بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در طوائف مربوط به نصوص تقاص بود در فرضی که مدعا علیه و منکر یمین و حلف بر نفی دعوای مدعی رو انجام داد، قسم خورد. آیا تقاص جایزه یا نه؟ روایات مربوط به تقاص بعد از حلف نسبت به روایات مرتبط، سه طائفه از روایات دیروز بیان شد. بحث منتهی شد به طائفه رابعه که مفاد این طائفه جواز تقاص از مال منکر بعد الیمینه. تا اینجا سه طایفه قبل روایاتی بود که نسبت به یمین منکر اطلاق داشت. طایفه اولا که مفادش جواز محاسه بود علل اطلاق، هم از حیث یمین و غیر یمین، هم از حیث ودیعه و غیر ودیعه. طایفه ثانی مربوط بود به جواز تقاص از ودیعه، اطلاق هم داشت، حلف و عدم حلف از این ناحیه اطلاق داشت. و طایفه ثالثه منع از تقاص از ودیعه، بازم علل اطلاق چه حلفی باشه یا نباشه. ولی این طایفه متضمن جواز تقاص از مال منکر جاحده علی تقدیر الحلف، یعنی حلف منکر. این حلفی که در روایات کسی که تقاص میکنه آمده بود، غیر از این حلفیه که حتی بحث ماست اینجا. این حلفی که در اون روایات که اما انا فأحب ان تأخذ و تحلف، اون حلف شخصی است که تقاص میکنه، حلف بر انکار ودیعه و این که مالی پیش من هست. چون اگر اعتراف به مال بکنه جا برای تقاص باقی نمیمونه در محکمه، چون فرض اینه دینیست که قابل اثبات نیست. دین غیر قابل اثبات رو اگر طرف ادعا بکنه حقی در استیفاء دین نداره، در این حال حق تقاص از مال مدیون داره. خب اگر بخواد از مال مدیون تقاص بکنه باید بگه این مدیون پیش من مالی نداره، چون اگر گفت مالی داره و بابت طلبم برداشتم ناچار مالو پس بده، چون اثبات نشده طلبکاری او. اینم به شما عرض بکنم، حتی الامکان در این موارد نباید دروغم بگه، سعی بکنه. در بعضی از روایات تعبیر با توجه آمده، بگه تو پیش من مالی نداری، نگه پیش من مالی نداشتی، چون اگر بگه پیش من مالی نداشتی دروغ گفته، قسمم قسم کذبه، بدون ضرورت نباید این کار رو بکنه. بله اگر یه جوری شد ناچار شد دروغ مجازه، همونطوری که در روایات آمده، ولی حتی امکان دروغ نگه. وقتی تقاص کرده مالو و تقاص صحیحه، خب مالی الان اون شخص صاحب المال پیش این ودعی نداره، چون بابت دینی که طلب داشت استیفا کرد، یا اون مال بقاءً مال طلبکاره نه مال اون طرف مقابل. به هر حال اون حلفی که در روایات متعدد هم آمده حلف ودعی است بر نفی ودیعه. بحث ما اینجا حلف منکره، منکر دینه، که اگر قسم خورد در این صورت آیا تقاص جایزه یا نه؟ طایفه رابع مفادش عنوان تقاص بالخصوص نه بالاطلاق، اونم با فرض حلف منکر، و این عبارت است از روایت ابی بکر حضرمی. بله بله، نسبت به ودیعه همین طایفه اطلاق داره. بله، این روایت روایت معتبر است که مفادش جواز مقاصه نه منع از تقاص. بله، شیخ روایت رو مرحوم شیخ داره، به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن ابن مسکان که عبدالله عن ابی بکر، روایت معتبر است. قال قلت له رجل لی علیه دراهم فجحدنی و حلف علیها ایجوز لی ان وقع له قبلی دراهم ان آخذ منه بقدر حقی؟ قال فقال نعم. بعدم فرمود ولکن لهذا کلامون که سابقا گذشت. نه بله، ان وقع له قبلی دراهم، حالا به ودیعت او غیر ودیعه اطلاق داره. خب مفاد این روایت اینه که جایزه حتی بعد الحلف، بعد از حلف منکر تقاص جایزه. و تا اینجا با اون روایات سابقم هیچ درگیری و تنافی این طایفه رابعه نداره، چون مفاد این طایفه رابعه جواز تقاصه. هم طایفه اولا جواز تقاص بود و هم طایفه ثانیه جواز تقاص از ودیعه بود، و طایفه ثالث هم که عدم جواز تقاص از خصوص ودیعه بود محمول بر کراهت بود، ولذا این طایفه رابعه با هیچ شک از طوایف قبلم دیگه تنافی پیدا نکرد. تا اینجا مشکلی نداریم. مشکل از اینجا شروع میشه که در مقام طایفه خامسی از روایات وجود داره که مفاد این طایفه خامسه عدم جواز تقاص به خصوصه. تقاص جایز نیست، نه به اطلاق. و در فرض حلف، در جایی که منکر قسمم خورده که در روایت ابی بکر داشت نعم جایز تقاص، در طایفه خامسه داره تقاص جایز نیست. و این روایت، این طایفه متمثله در دو روایته، یکی صحیحه سلیمان ابن خالده که در صحیحه سلیمان ابن خالد این گناه آمده بود، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل وقع لی عنده مال فکابرنی فکابرنی علیه و حلف ثم وقع له عندي مال، بعد از این یه مالی از او به دست من آمد، آخذه لمکان مالی الذي اخذه و اجحده و احلف عليه كما صنع. این حلف همون حلفیه که حلف منکر نیست، همونطوری که او انکار کرد خب منم انکار کنم، یه مالی از او دست من افتاد، من بگم نه مالی از تو پیش من نیست، اجحده و احلف علیه کما صنع. قال ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما حالا عبته علیه یا عتبه علیه، خب نه اطلاق داره، چون مالی که از او پیش من واقع شده بالاخره مال اوست. من بهش بگم نه تو مالی پیش من از تو پیش من نیامده، این خیانت دیگه. نه نه، خیانت مربوط به مال دیگریه، چه ودیعه چه غیر ودیعه. حالا بدون ودیعه طلبکار آمد از خونه بدهکارش مالی ورداشت، ودیعه نبودی اون مال، اما این مال دیگری، تصرف در مال دیگری. گفتم ودیعه است طایفه ثالثه،
خیانه بر ودیعه خصوص داشت غیر خانه و خیانه داشت.
نه تو اون روایت داشت اد الامانت الى من ائتمنک، معنا من ائتمنک یعنی مالو ودیعه پیش شما گذاشته، اون ربطی به این نداره. اینجور نبود که وقع له قبلی مالون، فرض اینه داداشه گفت که کان علی ابن مات و برادرم مالشو اتلفه، بعد اون برادره رفت کس افاده مالن، بعد آمد به من سپرد. آقای من طایفه ثالثه روایت همین ابن خب اونم من اعتمنک به امانت فعدها الیک آقای من داره من اعتمنک به امانت. خب این طایفه خامسه و مثله روایت عبدالله ابن وضاح، که فقط این روایت عبدالله ابن وضاح دیگه سند نداره و قبل متن روایت هم خوندیم. قریبه به همین مضمونه که خیانت نکن. و بین این طایفه پنجم و طایفه چهارم یه درگیری وجود داره، کما این که بین این طایفه پنجم و طایفه سوم، بلکه حتی طایفه اول تعارضی شکل میگیره. طایفه دوم با طایفه سوم که تنافی نداره، با طایفه منظور من اونی که دال بر جواز، طایفه ثانیه دال بر جواز تقاص از خصوص ودیعه بود. این روایت در مورد ودیعه میگه که این خانکه فلا تخونه. و فرق این طایفه خامسه با طایفه قبل اینه که فرض روایت فرض حلفه، حلف منکر. خب چون حلف منکر درش فرض شده اخص مطلق میشه از اون روایتی که اقتضا میکرد جواز طایفه ثانیه، جواز مقاصر و مطلقا. خب این روایت میگه علا تقدیر الحلف دیگه تقاص جایز نیست، ولذا با اون طایفه ثانیه درگیریش با این گونه برطرف میشه به تخصیص. کما این که اخص مطلق از طایفه اولام هست، چون موردش حلفه و طایفه اولا جواز مقاصه علی الاطلاق بود، پس تعارض محکمی با طایفه اولا و ثانیه که نداره، با طایفه ثالث هم تنافی نداره، همسو بود. طایفه ثانیه نهی از مقاصه از ودیعه بود، این روایت نهی از مقاصه به اصطلاح از حالا اعم از ودیعه، اما در فرض حلف. ولیکن تعارضش با طایفه رابعه تعارض محکمه، یعنی تعارضیه که جمع عرفی نداره. در طایفه ثالثه در فرض حلف منکر روایت ابوبکر حضرمی گفت تقاص جایزه، در این روایت با حلف منکر میگه تقاص جایز نیست. حالا اونش دیگه مهم نیست، حالا به یک معنا میشه گفت اون عموم وجه هم نیست، چون بله از نظر امانت بودنش اون روایت اخصه، ولی اون اینجا مشکلی ایجاد نمیکنه. حالا مهم نیست اون، اونی که تعارض محکم هست بین طایفه خامسه و رابعه است، که طایفه رابعه اقتضا کرد جواز مقاصه دین رو علا تقدیر یمین، یمین منکر. این طایفه مفادش اینه که در فرض یمین منکر لا تخنه و تقاص جایز نیست. در مقام طایفه سادسه ای از روایات هست که مرحوم آقای خوی قدس سر این طایفه سادسه رو همون طوری که قبل گذشت شاهد جمع بین طایفه رابع و خامسه قرار داده. مفاد این طایفه سادسه چیه؟ مفادش عدم جواز تقاص است بل اطلاق، اما علا تقدیر الحلف، استحلاف، یعنی علا تقدیر استحلاف منکر، اما دلالتش بر عدم جواز تقاص بالخصوص نیست بلکه بالاطلاقه. تو روایت نیامده که لا تقتص، و اون معتبر ابن ابی عفور بود که مفاد روایت این بود که بعد از آنی که منکر قسم خورد ذهبت الیمینو به حق المدعی فلا حق له ابطلت یمینه کل مدعاه قبله. در موثقه ابن ابی عفور دلالتش بر عدم جواز مقاصه بالاطلاق بود، چون مفادش این بود که هم از این به بعد حق تجدید دعوا و اثبات دعوا به بینه رو نداره، لا دعوا له، و هم این که حق تقاص نداره. چرا حق تقاص نداره؟ چون لا حق له، چون طلبی نداره. خب اینجاست که مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرمود این طایفه سادسه در حقیقت شاهد جمع بین طایفه رابعه و خامسه متهافتتینه، به این که ولو در دو روایت در طایفه رابعه و خامسه آمده بود حلفه رجل جحده و حلفه، در یکی داشت که یجوز المقاصه، در دیگری داشت که لا خیانته، اما حلفه اطلاق داره، حلف حلفا تبرعی منکر یا حلف به مطالبت المدعی اطلاق داشت دیگه، و مقتضای اطلاق در یکی سقوط جواز مقاصه و در دیگری عدم جواز مقاصه بود. ولی روایت ابن ابی عفور اخص از هر دو روایت، دو طایفه است، چون فرضش حلفه نیست استحلفه است. کلام مرحوم های خویی رو دارم تقریب میکنم. این مثل که در یه دلیل بیاد بگه اکرم کل عالمین. ببینید قضیه به کجا رسیده، ما باید برای مثال واقعی عینی مباحث اصول از اون مثالای فرضی برای تفهیم کمک بگیریم. یه دلیل میگه اکرم کل عالمین، یک دلیل میگه لا تکرم عالمن. خب اینا نسبتشون تباین دیگه، تفاوت دارن دیگه، اکرم و لا تکرم. دلیل سومی میاد اخص از هر دو، میگه اکرم العالم العادل. این شاهد جمع میشه به این که اکرم لا تکرم اختصاص پیدا میکنه به غیر عالم عادل، و فرض اینه که با اون اکرم العالم اکرم کل عالم هم که همسوه. بعد از آنی که عالم فاسق هم ازش خارج شد، اکرم العالم العادل هم مخصص لا تکرم عالمنه و با اکرم العالم که به نحو اطلاق دلالت داشت، حالا به مفهوم قید بگیم یا جدای از اون، خلاصه شاهد جمع میشه بین دو طائفه. مانعنفی از این قبیله، یکی میگه که منکر حالف بعد از آنی که قسم خورده تقاص از مال او جایزه، اون دیگری میگه از منکر حالف تقاص جایز نیست. این روایت میگه از مال منکر جاحد اذا استحلفه جایز نیست، تقاص نباید کرد. خب این مقید به فرض استحلاف، شاهد جمع بین اون دو طائفه از جواز و عدم جواز تقاص میشه به حمل ما دل علی الجواز بر فرض حلف تبرعی و ما دل علی المنع بر فرض حلف به طلب من المدعی که استحلاف باشه. ولیکن ما همان طوری که قبل عرض کردیم این مشکل رو با شاهد جمع نمیتونیم حل کنیم، چون شاهد جمع همان مثالی که عرض کردم جاییست که نسبت بین اون شاهد جمع و اون موارد تعارض اون خصوص مطلق باشه، مثل اکرم کل عالم لا تکرم عالمن اکرم العالم العادل. با هر یک از اون دو عام دال بر وجوب و عدم وجوب اکرام نسبت اون خصوص مطلق این دلیل ثالث میشه شاهد جمع. ولی در مقام گفتیم روایت ابن ابی یعفور این طائفه ولو از ناحیه حلف اخصه، چون درش استحلاف آمده، ولی از ناحیه تقاص اعمه، چون مفادش در خصوص تقاص نیست، بلکه مفادش اینه که لا حق له، چه تقاص چه تجدید دعوا، اطلاقش تقاص هم گرفت و لذا نسبتش میشه عموم و خصوص من وجه، چون ماده افتراق طائفه سادسه روایت ابن ابی یعفور تجدید دعواست نه تقاص. تفاوتی نداره، این مربوط به این میشه، کما این که اون روایت معارضشم فرض اینه که به اصطلاح ولو از ناحیه تقاص اخصه، اما از ناحیه حلف چیه؟ اعمه، چون حلف اعمه از حلف تبرعی و غیر تبرعی است. پس ماده افتراق روایت دال بر جواز تقاص حلف تبرعیه، یعنی طایفه رابعه روایت ابی بکر حضرمی در جواز تقاص با فرض حلف تبرعی معارضی نداره. پس بنابراین نسبت بین این دو طایفه میشه، یعنی روایت طایفه سادسه و اون دو طایفه قبل اون خصوص من وجهه و با شاهد جمع مشکلمون رو نمیتونیم حل کنیم. اینجا بود که عرض ما این بود که بر اساس حکومت باید حل مشکل بشه و روایت طایفه سادسه که ابن ابی یعفوره ولو نسبتش با طایفه قبل عموم و خصوص من وجهه، ولیکن در این حال اطلاق روایت ابن ابی یعفور نسبت به تقاص مقدم است بر اطلاق اون روایات دیگر. چرا؟ چون ولو این دلالتش به اطلاقه، اما این اطلاق حاکمه و دیگه لا تلحظ النسبه بین حاکم و محکوم و گفته بشه نسبت عام خصوص من وجهه. دلالت روایت ابن ابی یعفور بر جواز تقاص ولو بالاطلاق در فرض استحلاف، چون در خصوص تقاص نبود، تجدید دعوارم شامل می شد، اما به لسان حکومت، حکومت موضوعی گفت که لا حق له، چون لا حق له فلا دعوا له ولا تقاص له بالاطلاق. اما به عنوان لا حق له، این مثل لا ربا بین الوارد والولده، نسبت بین دلیل لا ربا و اون دلیل محکوم سنجیده نمیشه، بلکه اطلاق دلیل حاکم مقدمه ولو نسبت عموم خصوص من وجه باشه. بله یه فرقی هست بین لا ربا و لا دعوای لا حقه اینجا. گفتم نظارت، فرق بین این دوتا به نظارت نیست، هر دو ناظرن. یه فرقی هست، فرق بین لا ربا بین الوالد والولد که حاکمه و بین لا حق للمدعی بعد یمین المنکر، هر دو لاست، اما بین لا ولا فرق. چیه فرق؟ باریکلا. در لا ربا بین الوارد والولد حکومت واقعی است. لا ربا یعنی این که واقعا محکوم به حرمت نیست، اما لا حق اینطور نیست که حق واقعی نفی شده باشه. لا حق ظاهرن به حسب مقام احتجاج و به حسب جواز ترتیب آثار مقاصه و تجدید دعوا، این لا حقه، این حکومت، حکومت ظاهریه است. نمیخواد بگه واقعا طلبکار نیست، چون برا شد که طلب واقعی با انکار و حجج و موازین قضا منتفی نمیشه. فکأن ما اقتطعت له قطعه من نار، ولیکن در ناحیه اون اثری که میخواد مترتب بشه فرقی در تقدیم دلیل حاکم و اطلاق دلیل حاکم، فرقی بین حکومت واقعی و ظاهری نیست. حکومت ظاهری از قبیل مثلا لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عن ناثقاتنا، میگه علم خبر الثقه علمون، این حکومت ظاهری است. یعنی اینکه تعبدن و آثار علم و بار کن، اما بعد از کشف خلاف اینطور نیست که دیگه واقع با علم شما عوض شده باشه. این فرق بین از صلات بالبیت، از طواف بالبیت صلاتون، حکومت واقعی است. یعنی میخواد حکم واقعی اینه که طواف مشروط به وضو و به طهارته، اما این که اینجا داره تنزیل میکنه اماره رو منزله علم، این حکومت ظاهری است. یا داره حق رو نفی میکنه، حکومت به عدم حق حکومت ظاهری است نه واقعیه. و کیف کان با این بیان مشکل تنافی بین دو طایفه رابعه و خامسه با حکومت طایفه سادسه، مشکل اونام حل میشه. کما این که از بیان حکومت نسبت به طایفه سادسه بر قبلش ظاهر میشه که طایفه سادسه بر طایفه اولا هم حاکمه. طایفه اولا چی بود؟ مادل علی جواز التقاص به عنوان تقاص مطلقا، چه حلفی باشد چه نباشد، دلالت طایفه اولا بر جواز تقاص علی تقدیر الحلف و العدم مطلق بود. خب چون مطلق بود اما فرضش هم تقاص بود، طایفه سادسه دلالتش بر مورد استحلاف اخص از اون طایفه است، ولیکن دلالتش بر جواز مقاصه اعمه. یعنی باز نسبت بین طایفه اولا از روایات تقاص و طایفه سادسه عموم و خصوص من وجهه. ماده افتراق طایفه اولا کجاست؟ فرض حلفه. اما نه فقط حلفه، اون روایت
عدم الاستحلاف،
بله،
فرض حلف چه در فرض حلف.
طایفه سادسه مال خصوص حلف استحلافیه، اما نسبت به تقاص بالاطلاق دلالت میکنه که جایز نیست. اما اون طایفه اولا جواز تقاص رو بالخصوص دلالت کرد. از ناحیه دلالتش بر تقاص طایفه اولا اخصه، اما از ناحیه حلف اعمه، و روایت طایفه سادسه از ناحیه حلف اخصه و از ناحیه تقاص اعمه. نسبت اون خصوص من وجهه، ولیکن به همان نکته‌ای که طایفه سادسه بر طایفه رابع حکومت داشت، بر طایفه اولا هم حکومت داره. یعنی این که میگه در فرض استحلاف هیچ حقی نیست، چه تقاص چه غیر تقاص. بله بالاطلاق میگه حق تقاص نیست، اما این اطلاق بر خصوص اون روایت طایفه اولا که میگه تقاص جایزه مقدمه، چون این دلالت اطلاقیه بر اساس حکومته.
عکس 4 و 6 حکومت نباشه، عکس یعنی اون روایاتی که داله بر جواز تقاص در فرض حلفه حاکم باشه بر روایت ابن ابی عبور که مطلقا داره حق رو
نداره. من اونا که حکومت نداشت، لسانه آقای من
لسان نداره، اصلا نظارتی نداره.
آقای من طایفه روایت ابن ابی یعفور حکومت نظارت داره، چون ملاک در نظارت کما حقق فی محله اینه که یکی از موازین مهمش اینه که لسانش لسان اثبات و نفی موضوع دلیل محکوم باشه. ما او حرف چیه؟ نظارت تفسیری اعنی یکی از نظارت هاست، ولی ملاک در نظارت این نیست که ما نبه علیه شیخ قدس الله سره. خود اثبات و نفی موضوع این لسان لسان حکومته، ولذا طایفه سادسه چون مفادش اینه که شما طلبی نداری، طایفه اولا و غیر اولا میگفت طلبی که داری تقاصش جایزه، این طایفه سادسه میگه اصلا طلبی نداری، موضوعی برای تقاص و روایت داله بر جواز تقاص باقی نگذاشته، ولذا این طایفه سادسه حاکم علی کلتا طایفتینه، هم طایفه خاصی که در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره ذکر شده بود، روایت ابی بکر حضرمی طایفه رابعه دال بر جواز تقاص، و هم بر طایفه اولای دال بر جواز تقاص علی اطلاق، با این فرق که طایفه رابعه دال بر جواز تقاص بود مع الحلف، و طایفه اولا دال بر جواز تقاص بود به قول مطلق. ولی نسبت بین هر دو طایفه اولا و رابعه با طایفه سادسه عموم و خصوص من وجهه. و چون طایفه سادسه لسانش حکومته، حکومت بر هر دو طایفه داره. خب ده ها، ما عرض کنم که حالا اجازه بدید من طایف اون روایت عبدالله بن مضاح عرض بکنم. ما گفتیم و هناک طائفتون سابعه، تا اینجا 6 طایفه روایت شد، طایفه سابعی از روایات داریم که این طایفه از روایات اگر تمام باشه سندن، آقای خویی باید به این استناد میکرد بر شاهد جمع. مفاد این طایفه این است که بالخصوص تقاس جایز نیست، مثل روایت ابن ابی عفور نیست که بالاطلاق عدم جواز تقاس رو دلالت بکنه، بالخصوص اونم مع الاستحلاف، هم از ناحیه حلف اخصه چون درش استحلاف آمده، هم از ناحیه مقاصه اینطور نیست که دلالتش بالاطلاق باشه مثل طایفه سادسه و روایت ابن ابی عفور. و اون معتبره ابراهیم ابن عبدالحمید عن خضر النخعی، بلقلق نشید که گفتم معتبره، معتبرت ابراهیم ابن عبدالحمید عن خضر النخعی، یعنی خراب شد. و الا اگر روایت معتبر بود خب میگفتم معتبرت خضر النخعی. در این روایت متعرض حکم تقاص شده، پس بنابراین از این ناحیه با طایفه رابعه و خامسه مساویه، مثل روایت ابن ابی عفور نیست که اعم از تقاص باشه تا بشه اعم من وجه، نه مساویه. در طایفه سابعه مفادش جواز تقاص به عنوانها، ولیکن جواز تقاص علا فرض عدم جواز تقاص علا فرض الاستحلاف، استحلافش اخص از روایات طایفه رابعه و خامسه است، چون در طایفه خامسه که روایت سلیمان ابن خالد بود عدم جواز تقاص با فرض حلف بود نه با فرض استحلاف، حلفم برا شد اما از استحلاف باشه، اطلاق داره حلف، چه حلف تبرعی چه حلف با طلب مدعی. اما در روایت خضر آمده جایز نیست تقاص و خیانت جایز نیست در فرض استحلاف. بخونید آقای اسکندری روایت خضر رو.
ان استحلفه فليس له ان ياخذ بعد اليمين شيئا،
يعني ياخذ بالتقاص، چون بله
دوباره مطالبه کنه و بعد
عقد کنه، نه دیگه ليس له ان ياخذ قدر متيقنش، خلاصه عقد و لا اون که عقد نیست، اون مطالبه است، ليس له ان يطالب ليس له ان ياخذ. ولذا این روایت خوب بود، اگر مرحوم آقای خویی به این روایت به عنوان شاهد جمع استناد میکرد، طایفه سابعه شاهد جمع بین طایفه رابعه و خامسه میشد، ولیکن این طایفه ضعیفت السند به عبدالله به خضر النخعی. اخص از هر دو باشه؟
نه
شاهد جمع شما روایت دروغ رو که روایت غیر حجت که نمیتونید شاهد جمع بین متعارضینی که لولا این شاهد تعارض موجب تساقط داشت روایت ضعیف و شاهد قرار بدید، یه حرفایی میذارید امروز عجیب غریب. خیلی سوال. شما از این بعد برید فکر بکنید ببینید روایت ضعیف رو توهم این که شاهد جمع قرار بدن بر دو روایت متعارض جا داره؟ ادهی همچه حرف زدن. شما اگر یه نفر بیارید جایزه دارید و اگر و اگر یه نفر جا نیارید همه این جمع رو مهمان کنید.
مهمان کنم یه سلوان
کجایید شما؟ شما دست بعضی جاها رو به پشت بستید. خب پس بنابراین تا اینجا ما به سلامت از طوائف به هم ریخته بدون روایاتی که تا حالا 7 طائفه براتون از این روایات حکایت و نقل کردیم به سلامت رد شدیم و جمع کردیم به این بین این روایات به جمع عرفی صناعی. اون چه شما در بحث تعادل و تراجیح از قواعد جمع خوندید به مناسبت تو این بحث تطبیق شد. جمع بین عام و خاص به تخصیص و جمع بین دو دلیلی که متباینن به شاهد جمع و عدم امکان جمع بین دو دلیلی که متنافیه به عموم و خصوص من وجهن، اینا همه و قضیه حکومت. در مقام عده‌ای از روایات دیگه هم وجود داره، این رو اسم شما میذاریم طائفتون ثامنه، ولی از این طائفتون ثامنه آبی گرم نمیشه، نه به نحو منافات با طوائف متقدمه و نه هم به نحوی که یک طائفه‌ای در قبال طوائف قبل شکل بگیره، که یأتی الکلام فیها انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.